ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد به همراه سایر همکارانم تا ساعت 8:30 بامداد با شما خواهیم بود. و باز هم نوبت میرسد به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از 1200 عضو باقی مانده سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف خواست به تقاضای دولت عراق مبنی بر خروج از این قرارگاه و استقرار در قرارگاه آزادی در نزدیکی بغداد عمل کنند. به گزارش رویترز، بان کی مون همچنین از سایر کشورها خواست به اعضای سازمان مجاهدین خلق پناهندگی بدهند. نیروهای امنیتی عراق تا 4 سال گذشته 2 بار به ساکنان قرارگاه اشرف حمله کردند که حمله سال گذشته 34 کشته در میان مجاهدین بر جای نهاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تأثیری چشمگیر داشته است. این اظهار نظر در واکنش به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل مطرح شد که گفته بود این تحریم‌ها تهران را از برنامه‌های اتمی‌اش منصرف نکرده است. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته است که واشنگتن با نخست وزیر اسرائیل موافق است که تهران باید تصمیم بگیرد از هدف خود برای به گفته او تولید سلاح دست بردارد، اما تحریم‌ها تأثیری جدی بر اقتصاد ایران داشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لیبی میگوید 7 عضو هلال احمر ایران که در آن کشور روبوده شدند تحت بازجویی توسط شبه نظامیان محلی هستند. این مقام امنیتی که نام او فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از انجام تحقیقات این افراد آزاد خواهند شد و با آنها بدرفتاری نشده است. این مقام امنیتی به نام گروهی که این افراد را بازداشت کرده اشاره نکرده، اما گفته است که آنها از تندروهای سنی مذهب هستند. آفریقای جنوبی در راستای اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت خام از ایران را به طور کامل متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این خبر به نقل از گزارش با ماهانه نفتی آفریقای جنوبی در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور منتشر شده است. در این گزارش همچنین آمده است که آفریقای جنوبی نفت خود را بیشتر از عربستان سعودی و پس از آن از کشورهای آنگولا و نیجریه وارد کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا قطع واردات نفت خام از ایران دائمی است یا خیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که نبرد کنونی نیروهای ارتش این کشور با مخالفان سرنوشت سوریه را مشخص خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار اسد گفته است که سرنوشت سوریه گذشته، حال و آینده‌اش به نبرد کنونی بستگی دارد. سخنان رئیس جمهوری سوریه در قالب بیانیه‌ای در یک مجله نظامی منتشر شده است. بشار اسد از هنگام انفجار ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در دمشق در 2 هفته گذشته که بر اثر آن 4 تن از سران نظامی و امنیتی این کشور کشته شدند، به طور علنی سخنرانی نکرده است. و یحیی سخنگویی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد سال گذشته 100 مرکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یحیی سخنگویی بامداد امروز پنجشنبه پس از بازدید از مرکز نگهداری دختران معلول ذهنی در منطقه ورداورد کرج گفت قرار است در آینده نیز تعدادی از مراکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که مسائل مربوط به ایران و آشوب‌های سوریه در صدر دستور مذاکرات لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا با رهبران اسرائیل قرار دارد. آقای پنتا روز سه‌شنبه پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری جدید مصر و وزیر دفاع این کشور از قاهره وارد اسرائیل شد. مشروح گزارش این سفر را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
در قاهره لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا گفتگو درباره طرح‌های حمله بالقوه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران را مردود دانست.
As with regards to any specific plans, I think it's the wrong characterization.
آقای پنتا گفت به نظر وی این که گفته شود ما در اسرائیل درباره طرح‌های حمله بالقوه علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد توصیف نادرستی است. آنچه ما درباره آنها گفتگو خواهیم کرد بیشتر بر محور خطری است که از جانب برنامه اتمی جمهوری اسلامی با آن مواجهیم و مبادله اطلاعات محرمانه جاسوسی بین دو کشور. با این حال وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلی خود گفت که در ارتباط با مسئله اتمی جمهوری اسلامی تمامی گزینه‌ها همچنان مطرحند.
It's my responsibility as Secretary of Defense to provide the president with a full range of options.
لئون پانتا گفت در صورت شکست دیپلماسی به عنوان وزیر دفاع مسئولیت دارد تا مجموعه ای از گزینه‌ها و از آن جمله گزینه‌های نظامی را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دهد. به افسود که رئیس جمهوری تصریح کرده که بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اولویت مهم سیاست‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا است و تمام گزینه‌ها هم روی میز قرار دارند.
Is a top national security priority by the United States, and that all options are on the table.
همزمان با ورود وزیر دفاع آمریکا به تل آویو، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی مصاحبه‌ای اظهار داشت که وی هنوز در مورد حمله پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیمی نگرفته است، ولی در همان حال هشدار داد که اسرائیل درباره امنیت خود نمیتواند به دیگران حتی به آمریکا متکی باشد. بامداد چهارشنبه اهود براک وزیر دفاع اسرائیل به هنگام استقبال از همتای آمریکایی خود اظهار داشت که روابط دفاعی بین اسرائیل و آمریکا بیش از هر زمان دیگری محکمتر است و امتیاز این همکاری ها بیشتر از آن لئون پانتا است. دولت ایران میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز و با هدف‌های غیر نظامی صورت می‌گیرد، ولی تردیدها از آنجایی بیشتر می‌شود که ایران با یک نیروگاه اتمی که سوخت آن را هم روس‌ها طبق قرارداد بر عهده دارند، نیازی به این همه غنی‌سازی ندارد و در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. و اما در مورد سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده مانند سایر مقام‌های درجه اول آمریکا و دیگر کشورهای باختری خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و حکومت در سوریه است. آقای پانتا ضمن ابراز نگرانی از اوضاع پرآشوب سوریه گفت که شرایط فعلی اکنون به آن گونه است که ایالات متحده با متحدان جهانی خود میکوشد تا آنجایی که ممکن است فشار را بر رژیم اسد افزایش دهد تا وی از مقام خود کناره گیرد و اصلاحات دموکراتیک در سوریه انجام شود. وی با اشاره به کمک‌های آمریکا به پناهندگان سوری که از سرزمین خود گریخته و در ترکیه و اردن پناه گرفته‌اند افزود که زمینه دیگر فعالیت‌های آمریکا امنیت تأسیسات سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی سوریه است تا به دست افراد نامطلوب نیفتند. خبرگزاری فرانسه به نوبه خود در گزارشی درباره سفر لئون پانتا به اسرائیل می‌نویسد که این سفر تنها چند هفته پس از دیدار تام دانیلون مشاور امور امنیت ملی در کابینه آقای اوباما انجام شد که بر اساس گزارش هارتس بنیامین نتانیاهو را در جریان طرح‌های اضطراری دولت آمریکا در حمله احتمالی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. گزارشی که یکی از مقام‌های دولت اسرائیل آن را تکذیب کرده و بی اساس خوانده است.
همکارم نادر صدیقی گزارش می‌داد. در پی انتشار آمار جمعیت ایران توسط مرکز آمار کشور و اعلام کاهش رشد جمعیت، بحث بر سر مسئله افزایش جمعیت در ایران همچنان داغ است. در تازه‌ترین خبر، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران سه‌شنبه شب از حذف کامل طرح کنترل جمعیت و اجرایی طرح سلامت باروری با بودجه 19 میلیارد تومانی خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران سه‌شنبه شب با تاکید بر اینکه سیاست جمعیتی وزارت بهداشت در جهت سیاست‌های کلی نظام است، از حذف کامل بودجه کنترل جمعیت خبر داد. او همچنین گفت که وزارت بهداشت برنامه جدیدی دارد با عنوان برنامه سلامت باروری و برای اجرای آن بودجه معادل 19 میلیارد تومان تقاضا کرده است. وزیر بهداشت ایران در ادامه گفته که از این پس سیاست‌های وزارت بهداشت سیاست سلامت خانوار و سلامت باروری است که در تمام نقاط کشور اجرا خواهد شد. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا درباره اجرای این طرح میگوید:
من فکر میکنم سه نکته در مورد این طرح وجود داره. نکته اول این که این طرح اصولا طرح تازه‌ای نیست، چون خانه های بهداشت در ایران علاوه بر تأمین ابزارهای کنترل جمعیت به سلامت مادران و کودکان هم میپرداختن، یعنی این جزئی یکی از کارکردهای اصلیشون بوده، این نکته تازه‌ای نداره. مطلب دوم این که سلامت مادران، سلامت باروری و سلامت نوزادان هیچ تضادی با کنترل جمعیت نداره، یعنی کنترل جمعیت میتونه انجام بشه به موازات رسیدگی به سلامت مادران. این طرح برای سلامت مادران و نوزادان مادرانی است که تصمیم گرفتن بچه دار بشن، هیچ تأثیری روی مادران و پدرانی که تصمیم دارن بچه دار نشن این طرح نمیتونه داشته باشه. و نکته سوم این که این مسئله افزایش جمعیت اصولا هیچ ارتباطی با مأموریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نداره، چون کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در واقع ارائه خدمات هست به کسانی که تصمیم به انجام چنین کاری رو دارند.
از سوی دیگر علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت معتقد است این سیاست‌ها و برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برد و ناموفق خواهد بود. آقای مرندی روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که در سالهای اخیر سن ازدواج در ایران بالا رفته و به همین دلیل خانواده ها معمولاً به یک فرزند اکتفا می کنند. او در ادامه گفته که وزارت بهداشت در این زمینه نمی تواند کاری کند، چون تا زمانی که جوانان از مسائل اقتصادی مطمئن نشوند، تفکرشان نسبت به بچه دار شدن تغییر نخواهد کرد. مجید محمدی هم طرح وزارت بهداشت را ناموفق می‌داند و درباره دلایلش اینطور می‌گوید:
اینکه چرا این طرح موفق نخواهد بود از نگاه من، مشکل حکومت امروز تصور مردم نسبت به آینده هست. امید به آینده در جمعیت امروز ایران کاهش یافته، به همین علت هم هست که افراد کمتر به سمت خانواده‌های بزرگتر و داشتن فرزندان بیشتر میرند. عواملی هم که امید به آینده رو در میان مردم ایران کاهش داده، شرایط ناگوار اقتصادی، آموزش ایدئولوژیک در مدارس، چشم‌انداز بسیار تیره برای اشتغال و فشارهای اجتماعی ناشی از تحمیل سبک زندگی روحانیت و مقامات حکومتی است بر عامه مردم. مسئله صرفاً انگیزه های اقتصادی نیست. آقای احمدی نژاد طرحی داشتن برای دادن 1,000,000 تومان به هر فرزندی که تازه در یک خانواده متولد میشه، اما این طرح تأثیر چندانی نداشت. در همین سالهایی که این طرح اجرا می‌شده، ما شاهد کاهش رشد جمعیت از 1.6 به 1.3 بودیم. این نشون میده که خانواده‌های ایرانی حتی در مناطق فقیر، حتی در مناطق حاشیه‌ای کشور، هیچ گونه تمایلی برای داشتن فرزند بیشتر ندارند.
مرکز آمار ایران اوایل مرداد ماه جمعیت کشور را بالای 75 میلیون نفر اعلام کرد و از کاهش شدید در رشد جمعیت کشور خبر داد. کمی پس از انتشار این آمار، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفت: جمعیت ایران باید تا 150 یا 200 میلیون نفر افزایش یابد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و نظر خودتون رو در مورد این موضوع اونجا ثبت بکنید. همونطور که آقای علی نوشتند: رهبر والا مقام اگر محبت کنند، دستور بدهند اسباب رفاه و آسایش همین 75 میلیون جمعیت فراهم شود، بقیه اش خود به خود حل خواهد شد. و آقای مجید پرسیدند: چرا رهبری درباره پایین آوردن قیمت ها و نرخ تورم فتوا نمیدهند؟ آقای فرید هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا این کامنت رو گذاشتند که نه اینکه کارها در مملکت 70 میلیونی خیلی خوب میچرخد، حالا میخواهند دو سه برابرش هم بکنند. و خانم سارا نوشتن: این 150 میلیون آدم گوشت، مرغ، لباس، تحصیل، شغل، سرپناه و امنیت اجتماعی پیشکششان. آیا با این گرانی تا دو سال دیگر نان خالی گیرمان خواهد آمد؟ و در نخستین واکنش رسمی، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که از داخل سازمان انرژی هسته‌ای ایران ایمیلی به یک شرکت امنیتی اینترنت فرستاده شده که به شبکه کامپیوتری سایت‌های نتنز و فوردو حمله سایبری شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که چنین حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. فریدون عباسی بدون توضیح بیشتری درباره این مسئله گفت که ما همچنان مشغول انجام کارهایمان هستیم. اوایل مرداد خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک پژوهشگر ارشد در شرکت فنلاندی امنیت اینترنت به نام اف سکیور گزارش دادن که از سوی یک دانشمند هسته‌ای ایران ایمیلی به این شرکت زده شده مبنی بر حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران. آنطور که در وبسایت آی بی تایمز بریتانیا درباره متن این ایمیل آمده، از سوی یک دانشمند هسته‌ای ایران نوشته شده که شبکه‌های کامپیوتری سایت‌های فورد و ونتنز مورد حمله واقع شدند و از کار افتادند. فرستنده این ایمیل ناشناس همچنین اضافه کرده که این حمله سایبری باعث شده که در نیمه شبها از کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران آهنگ یک گروه موسیقی غربی پخش شود. میکو هیپونن، پژوهشگر ارشد شرکت امنیت اینترنت اف سکیور، به خبرگزاری فرانسه گفت که نمیتواند محتوای حقیقت این ایمیل را تایید کند، اما میتواند تایید کند که این ایمیل از داخل آژانس انرژی اتمی ایران فرستاده شده است. اظهارات روز چهارشنبه فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نخستین واکنش از سوی جمهوری اسلامی به این حمله سایبری است. در چند ماه گذشته خبرهای دیگر از حملات سایبری به تأسیسات و سامانه‌های وزارتخانه‌های ایران منتشر شد. نخست خبر ویروس اینترنتی فلیم اعلام شد که کامپیوترهای وزارت نفت و دیگر سازمان‌های دولتی ایران را آلوده کرد و بعد هم در تیر ماه بود که کارشناسان امنیت اینترنت از کشف ویروس جاسوسی دیگری به نام مهدی خبر دادند که علاوه بر ایران، شماری از کشورهای خاورمیانه را نیز هدف قرار داد. اما سهمگین‌ترین این حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال 2010 میلادی با ویروس استاکسنت رخ داد، به طوری که بعضی از منابع غربی مدعی شدند که هزاران سانتریفیوژ ایران در پی این حمله سایبری از کار افتادند، ادعایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شد، اما حمله بدافزار استاکسنت را تایید کردند.
0042-02-2112-2112 یک بار دیگه اعلام میکنم 0042-02-2112-2112 شماره تماس رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
اینجا ایران است، مملکتی که روی تمامی ثروات خدادادی و منابع طبیعی زندگی می کند. امروز به علت مسئولین نابخرد کارش به جای رسید است که به جای تصمیم های کلان کشوری درباره مرغ، درباره اشکنه و پیاز تصمیم می گیرند. وای به حال ما ملت ایران.
هر حکومتی که ملت پشتیبانش نباشه، هر بلوفی بزنه بیفایده است. این بلوفایی که این آقای خامنه‌ای میزنه همش بلوفه، ملت پشتیبانش نیست، خودش هم بهتر از همه میدونه. 4 موشک میندازن تو ایران، تمام اینها چمدانشون رو جمع میکنن و فرار میکنن، چون خودشون هم میدونن ملت پشت سر اینا نیست.
این ملت ایران میگه خدا را شکر کنن که علمای ما مرغ را حرام نکردن، ولی تا آخر عمرشون دیگه نمیتونستن مرغ بخورن.
خواهش میکنم از این کارشناس ها و متخصص هایی که تو امر آشپزی وارد هستن دعوت بفرمایید که طریقه درست کردن اشکنه را به ما یاد بدن، واقعا بلد نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اگر همین لحظه به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه ما باشید و شهرام رفیع‌زاده در بررسی عناوین روزنامه‌های صبح پنجشنبه. آقای رفیع‌زاده، خبرهایی در مورد واگذاری 2 میدان نفتی دیگر به وزارت دفاع و سپاه پاسداران امروز منتشر شده. روزنامه‌ها در ایران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز در شماره پنجشنبه روزنامه اعتماد گزارش مفصل درباره واگذاری 2 میدان نفتی دیگر به وزارت دفاع و سپاه پاسداران پاسداران منتشر کرده. این روزنامه نوشته که روز چهارشنبه با انعقاد قرارداد تازه توسعه میدان نفتی سوسنگر و سومار به قرارگاه خاتم الاوسیا که وابسته به وزارت دفاع هست واگذار شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که قرارگاه خاتم الاوسیا در واقع شرکت خواهر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هست، چرا که 5 شرکت اصلی که این قرارگاه رو تشکیل میدن همشون وابستگی دارن به سپاه پاسداران. و روزنامه اعتماد یک اشاره دیگر هم کرده به این که قرارگاه خاتم الاوسیا تا کنون 5 میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت نفت و وزارت نفت منعقد کرده و 10 میلیارد دلار قرارداد دیگر هم در دست بررسی هست که به زودی قراردادهای اونها هم با ترک تشریفات قانونی میان وزارت نفت و قرارگاه خاتم الاوسیا منعقد خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی امروز ایران طرح تشکیل شورای عالی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها بوده. روزنامه‌های امروز صبح تهران هم به این موضوع پرداختن؟
بله، امروز روزنامه‌های تهران امروز و روزنامه رسالت این خبر رو منتشر کردن. روزنامه رسالت از قول ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته که تشکیل شورای عالی اقتصاد بخشی از طرح 9 ماده‌ای هست که مجلس تهیه کرده برای مقابله با تحریم‌ها. آقای فتیپور از جمله گفته که قرار است همین شورای عالی اقتصاد مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل بکنه و در بحثی مثل ساماندهی و تخصیص ارز و همچنین افزایش توان تولید، ترخیص کالاها از گمرک و موارد دیگر که به تحریم ها مربوط میشه این شورا تصمیم بگیره. البته مشخص نکرده ایشون که این شورا هم مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر نظر آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود یا زیر نظر دولت. روزنامه تهران امروز هم یک گزارش مهم در زمینه طرح‌های مقابله با تحریم ها منتشر کرده و از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نوشته که نمایندگان قصد دارند قانون بودجه سال 91 رو اصلاح بکنند، از جمله بخشی از این قانون رو که به جدول شماره 12 مشهور هست و در اون دولت بودجه های میلیاردی رو به شرکت ها و برخی اشخاص وابسته به خودش اختصاص داد.
سعید مرتضوی یک زمانی به دلیل اینکه ریاست دادگاه مطبوعات رو بر عهده داشت شخصیت محبوبی در بین روزنامه چیان نبود. حالا که این جنجال جدید بر سر ماندن یا رفتن ایشون از سازمان تامین اجتماعی برقرار شده، واکنش روزنامه ها چی هست؟
روزنامه ابتکار خبر داده که دولت آقای احمدی نژاد بر کناری سعید مرتضوی رو نپذیرفته. این روزنامه اشاره کرده که پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی روز گذشته، محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد گفته رأی دیوان عدالت اداری رو درباره سعید مرتضوی اجرا نخواهیم کرد و آقای مرتضوی همچنان سر جای خودش باقی خواهد ماند. البته روزنامه ابتکار اشاره کرده که خود دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهارات آقای رحیمی گفته که اگر آقای مرتضوی همچنان در سمت فعلی خودش باقی بمونه، ممکنه که با انفصال دائم از اشتغال به سمت‌های دولتی مواجه بشه. مجلس هم به نوشته روزنامه ابتکار واکنش نشون داده، از جمله آقای احمد توکلی اعلام کرده که اگر سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تامین اجتماعی باقی بمونه، وزیر کار و تعاون از سمت خودش برکنار خواهد شد.
چه خبر اختصاصی توجه شما رو در بررسی روزنامه ها جلب کرده؟
خبر اختصاصی که در روزنامه جامعه جمع از قول وزیر سابق ارتباطات در دولت احمدی نژاد درباره سرعت و پهنای باند اینترنت در ایران منتشر شده به نظرم خبر مهمی هست. آقای محمد سلیمانی وزیر ارتباطات پیشین در دولت آقای احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس گفته که در مورد پهنای باند و سرعت اینترنت برای خانواده‌ها و اشخاص جای دیگری در خارج از وزارتخونه تصمیم گیری میشه. ایشون تاکید کرده که این تصمیم گیری ها سیاسی هست.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. روزی که در اون هم به تلاش اسرائیل برای فشار بیشتر بر ایران سخن گفتیم و هم از تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم و پیام‌های فیسبوکی اونها رو مرور کردیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا در پایان صبحانه با خبر. مثل هر روز فرصتی تا گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم، از پارانویاهامون بگیم که گاهی اصلا معلوم نیست از کجا پیداشون میشه. خانم آقا، آدم پارانویا میگیره. یه گروهی از کسایی که بهشون نسب شناس گفته میشه رفتن رو اجداد آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحقیق کردن. نسب شناس هم لابد کسی که روی نسب ملت تحقیق میکنه. نتیجه تحقیقاتم این روزا شده واسه خودش موضوع جذاب رسانه‌ای. این محققا به این نتیجه رسیدن تو تحقیقاتشون که مادر آقای اوباما که سفید پوست بوده علاوه بر اجداد سفید پوست یه جد سیاه پوست هم داشته. این تحقیقات رو بزرگترین شرکت اینترنتی نسب شناسی منتشر کرده. من تا حالا نمیدونستم که نسب شناسی شرکت اینترنتی خیلی بزرگی هم داره. تحقیقات تا 11 نسل قبل از آقای اوباما رو روشون تحقیق کرده، یعنی این محققا در واقع. خب حالا چی؟ خب هیچی، به این نتیجه رسیدن که مادر آقای اوباما چند صد سال قبل یه جد سیاه پوست داشته که برده بوده، اونم تو زمانی که خب خیلی از سیاها تو آمریکا برده بودن. خب این رو که گفتم، خب میدونم، ولی باور کنین دیگه نمیدونم اهمیت این موضوع در چیه. اصلا واسه چی باید یه آدم 2 سال وقت و پول بذارن تا به این نتیجه برسن که آقای اوباما که خودش سیاه پوسته چند صد سال پیش مادرش جد سیاه پوست داشته و اونم برده بوده؟ خب که چی؟ خب همین دیگه. باور کنین دیگه چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. به نظر شما اهمیت این تحقیقات تو چی میتونه باشه؟ از شارون جونز و The Dap Kings، Mama Don't Like My Man، یعنی مامانم از مرد من خوشش نمیاد.
Oh mama 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 why you don't like my man. Oh mama 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 why can't you understand. You say he's rough around the edges, he don't always act right, but when we're all he dressed,
mama don't like my man. No, she don't like.